ویژه هم لطفا به همون پیامک بدید و مشکلاتی که در رابطه با مناسب سازی ها وجود داره در سطح شهر رو با همون در میون بذارید. 3610.
من راننده تاکسی هم. هر روز تو ماشین من کلی بحث میشه، حالا راجع به همه چی.
به نظر من الان مهمترین بحثا در مورد وضع اقتصادیه.
من نمیدونم چرا کسی حواسش به گردشگری نیست. بابا مسافر زیاد بشه خب همه چی خوب میشه.
هیچ فکر کردی اگه محیط زیست از بین بره چقدر باید بابتش هزینه کن؟
من کارگرم، یعنی به نظرت هوا خوب شه و مسافر زیاد وضع منم خوب میشه؟
خب معلومه، چون الان همه چیز به هم ربط پیدا کرده.
یک جهان ارتباط پیک بامداد.
خب ساعت 8:31 دقیقه است، در آستانه روز معلم هم هستیم. فردا روز معلم، پیشا پیش این روز رو به همه تلاشگران امر آموزش و پرورش آینده سازان کشورمون، معلم های عزیز که البته این روزها بعد از حالا سختی های آموزش مجازی دوباره به کلاس ها برگشتن تبریک میگم. این چند وقته ازشون زیاد پیامک داشتیم. یه پیامکی که خیلی برامون اومده این هست که گفتن که چرا دولت رتبه بندی رو اجرا نمی کنه. یه پیامک دیگه هم داشتیم، گفتن که یکی از در واقع حالا ایشون بازنشسته بودن که پیامک دادن و گفتن که بیشتر هوای بازنشستگان رو داشته باشید که هنوز هم در امر آموزش کمک میکنن. 3610 در اختیار شما عزیزان هست. اما جنگ در اوکراین با وجود خسارات مالی و جانی برای طرفین درگیر، برای شرکت هایی که اسلحه سازی آمریکا سوداوری داشته، این موضوعی است که شبکه تلویزیونی CNN آمریکا در گزارشی به اون اذعان کرده.
President Biden's asking Congress for $33 billion in new aid.
درخواست کمک 33 میلیارد دلاری جدید رئیس جمهور آمریکا از کنگره برای اوکراین که میتواند سودی سرشار را نصیب شرکت‌های اسلحه‌سازی آمریکا کند. از زمان آغاز جنگ اوکراین سود شرکت‌های تسلیحاتی در آمریکا به شدت افزایش یافته و ارزش سهام بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده تسلیحات در این کشور به بالاترین سطح خود در سال‌های اخیر رسیده. آمریکا جنگ و درگیری‌ها را ابزاری برای تجارت و کسب درآمد می‌بیند، بدون توجه به اینکه جنگ باعث از بین رفتن جان انسان‌های بی‌گناه می‌شود. مایکل اوهانلون، کارشناس اندیشکده بروکینگز:
جنگ برای اقتصاد خوب است. پیمانکاران نظامی آمریکا هم خواهان آن هستند. خیلی ها به علت جنگ اوکراین آسیب دیدند، اما این برای شرکت های اسلحه سازی خوب است.
ریتیون، مسئولان شرکت های تسلیحاتی آمریکا از جمله ریتون، لاکید مارتین و بوئینگ در نشستی با مقامات پنتاگون نه تنها برای تامین تسلیحات اوکراین، بلکه ارتقای تسلیحات شرکای آمریکا اعلام آمادگی کردند. این کارشناس اندیشکده بروکینگز میگوید:
این نوع درگیری‌ها می‌توانند به برخی شرکت‌های خاص کمک کنند. این یک واقعیت است. ما باید از کمک به اوکراین خوشحال باشیم.
آمریکا تا کنون حدود 3.5 میلیارد دلار کمک در اختیار اوکراین قرار داده. منتقدان می‌گویند جنگ اوکراین به بهانه‌ای برای پنتاگون تبدیل شده تا بودجه بیشتر درخواست کند و تسلیحات بیشتری بفروشد. نگرانی‌هایی نیز وجود دارد که سرانجام این تسلیحات چه خواهد شد. اما پنتاگون میگوید این به ما ربطی ندارد. جان کربی، سخنگوی پنتاگون:
وقتی این تسلیحات به اوکراین میرسد، بر عهده نیروهای اوکراینی است تصمیم بگیرند با آنها چه کار کنند. این مسئله به آمریکا مربوط نمی‌شود.
آلمان نیز که تا چندی پیش با ارسال تسلیحات سنگین به اوکراین مخالفت می‌کرد، حالا به پیروی از آمریکا اعلام کرده به اوکراین سلاح‌های سنگین ارسال می‌کند. وزیر دفاع آلمان:
اوکراین به شدت به چنین سیستم‌های دفاعی نیاز داره. ما هم آمادگی داریم از اونها حمایت کنیم.
اکنون این نگرانی وجود دارد که شرکت‌های تسلیحاتی آمریکا از بحران کنونی به عنوان ابزاری برای افزایش قیمت سلاح‌های تولیدی خودشان استفاده کنند.
بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. یک بار دیگه خدمتون عرض میکنم 3610 شماره پیامک پیک بامدادی است. اگر که نظری داشتید راجع به موضوعاتی که مطرح میشه در این بخش، حتما نظرتون رو با همون در میون بذارید. روز بخیر، خداحافظ.
موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
صبحتون بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. ساعت 8:37 یک شنبه 11 اردیبهشت ماه 1401 شمسی برابر با 29 روز از ماه مبارک رمضان 1443 هجری قمریه و خیلی خیلی متشکرم از همه شما که با مایید و رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت رو بر روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز میشنوید. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران عزیزم آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و جلال شاه محمدی هماهنگی پخش، با افتخار تا ساعت 14 برنامه های خودمون رو در نوبت کاری اول امروز رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. انشاءالله که فرصت داشته باشید برنامه ها رو بشنوید و به لطف خدا مورد استفاده و پسندتون قرار بگیره. اما طبق روال این روزها در ماه مبارک رمضان نوبت میرسه به معرفی برندگان مسابقه دیروز آیات نور که این روزها در ماه مبارک رمضان به همت رادیو معارف و با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حال برگزاریه و این سازمان هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح داده باشن به قید قرعه کارت هدیه 2 میلیون ریالی اهدا میکنه. خانم ها و آقایان، افشین بهرامی با شماره 0918، 0948. غلام حیدر میرزایی با شماره 0937، 0720. هادی پاسبان با شماره 0930، 443. سارا اشرف‌پور با شماره 0930، 435. محمد مهدی بیات با شماره 0938، 0727. سید مستانه میرعالی با شماره 0993، 0194. اشرت حقوردی با شماره 0921، 0270. و در نهایت مائده سجادیان با شماره 0912، 0414. انشاءالله که مبارکتون باشه. اداره قرآن، اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای تقدیم جوایز با شما برنده های مسابقه پیامکی آیات نور تماس خواهد گرفت. ضمناً پاسخ صحیح مسابقه به همراه اسامی برنده ها هر روز در کانال اختصاصی رادیو معارف در پیام رسان های سروش و ایتا و کانال مصباح معرفت در پیام رسان سروش و همینطور وبگاه ارتش به نشانی aja.ir قرار داده میشه. ساعت 8:39 یک شنبه است. لطفاً با ما همراه باشید. سوال امروز مسابقه پیامکی آیات نور رو تقدیمتون میکنیم.
رحمان یا رحمان، ساعدنی یا رحمان، اشرح صدری قرآن، املا قلبی قرآن، واسق حیاتی قرآن.
رادیو معارف با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
برگزار می کند.
مسابقه پیامکی آیات نور.
آیات اول تا ششم سوره مبارکه متففین.
بسم الله الرحمن الرحیم. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. وای بر کم فروشان، آنان که وقتی برای خود پیمانه می کنند حق خود را به طور کامل می گیرند، اما هنگامی که می‌خواهند برای دیگران پیمانه یا وزن کنند کم می‌گذارند. آیا آنها گمان نمی‌کنند که برانگیخته می‌شوند در روزی بزرگ، روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان می‌ایستند؟
قرآن کتاب بیداری.
حجت الاسلام و المسلمین احمد جلیلی صفت، جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 1 تا آیه 6 سوره مبارکه متففین هست. ویل للمتففین. این نکته رو عرض بکنم قبل از اینکه نکات بعدی رو عرض بکنم، اینکه یکی از جاهای بسیار بسیار خطرناک در جهنم ویل هست، یکی از اماکن جهنم هست، یکی از نامهای جهنم هست، به معنای هلاک و عذاب هست، همونطوری که در روایت هم آمده. نام دره در دوزخ که بهش میگن ویل، اون مال افرادی است که مقصد در این آیه اونایی که کم فروشی میکنن و دیگران رو مورد خسران قرار میدن. نکاتی که در این آیه هست این که قرآن خطر را با کلمات هشدار دهنده اعلام میکنه، یعنی باید بگی که شما اینطور باشید، اگر دیدی خطری هست طرف را آگاهی بدید، هشدار بدید بهش. وای به حال کسانی که کم فروشی میکنن. نکته دوم این که مال حرام از راه کم فروشی عامل سقوط انسان میشه، یعنی گرفتار عذاب خدا میشه، این سقوطه، از انسانیت سقوط میکنه. نکته دوم این که کسی که تفاوت میذاره در این داد و ستد، در گرفتن و دادن، هر دو کم فروشیه. میگیم که اون چی که به خودت نمیپسندی بر دیگران مپسند. نکته سوم این که کم فروشی نسبت به هر کس گرچه مسلمان هم نباشد نارواست. یعنی در داد و ستدتون وقتی کم فروشی میگیم، نه اینکه برای مسلمان ها مؤمنی، نه، حتی به غیر مسلمان ها هم حق نداره کم فروشی بکنی. و نکته پایانی این که بالاتر از گناه اونس گرفتن با گناه هست. خدا نکنه انسان با گناه مأنوس بشه به گونه ای که دیگه عادی بشه براش. اون وقتی که گناه برای انسان عادی بشه خیلی خطرناکه. ولذا باید در دعاهامون در این ماه رمضان از خدا بخواییم که خداوند تعال زمینه گناه رو برای ما فراهم نکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
با توجه به آیات اول تا ششم سوره مبارکه متففین، کدام گزینه صحیح می باشد؟ الف، در داد و ستد، تفاوت گذاشتن در گرفتن و دادن، هر دو از مصادیق کمفروشی محسوب می شود. ب، کمفروشی نسبت به هر کس گرچه مسلمان هم نباشد نارواست. جیم، هر دو گزینه. سوال و گزینه ها رو تکرار می کنم. با توجه به آیات اول تا ششم سوره مبارکه متففین، کدام گزینه صحیح می باشد؟ الف، در داد و ستد، تفاوت گذاشتن در گرفتن و دادن هر دو از مصادیق کمفروشی محسوب می شود. ب. کمفروشی نسبت به هر کس گرچه مسلمان هم نباشد نارواست. جیم، هر دو گزینه.
لطفاً گزینه صحیح رو تا ساعت 24 به شماره 30553 پیامک کنید و حتماً در ابتدای پیامک عبارت آیات نور و نام خانوادگی خودتون رو درج بفرمایید. همچنین کارکنان ارتش و خانواده محترمشون میتونن برای شرکت در این مسابقه گزینه صحیح رو به شماره 30382 پیامک کنن. اداره قرآن اطرت و نماز سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران هر روز به 8 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه 2,000,000 ریالی اهدا میکنه. اسامی برندگان فردا صبح بعد از خبر سراسری ساعت 8 اعلام میشه.
سوال امروز مسابقه پیامکی آیات نور رو هم شنیدید. یک بار دیگه این سوال رو ساعت 18:15 تقدیمتون می‌کنیم. امیدوارم که سوال رو یک بار دیگه با دقت بشنوید، به قرآن کریم مراجعه بکنید و انشاءالله از برندگان این مسابقه هم باشید. یک بار دیگه هم عرض بکنم که خانم‌ها و آقایان افشین بهرامی، غلام حیدر میرزایی، هادی پاسبان، سارا اشرف‌پور، محمد مهدی بیاد، سید مستانی میرعالی، اشرت حقوردی و مائده سجادیان برندگان مسابقه دیروز آیات نور بودند که هم میتونید اسامی زیبای خودتون رو در کانال اختصاصی رادیو معارف در پیام‌رسان‌های سروش و ایتا ببینید یا در کانال مصباح معرفت در پیام‌رسان سروش و یا وبگاه ارتش به نشانی aja.ir. خیلی خوب، همچنان با شما این از پخش شبکه رادیوی معارف و برنامه‌های خودمون رو ادامه میدیم با مستند خط پایان که به مدت 19 دقیقه تقدیمتون میشه.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشید.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه‌های زمان صفویه را ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا خلیفه
در 28 مرداد کودتای آمریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را می‌خواهیم.
خط پایان.
عزت یا ذلت.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 86، ماجرای تعلیق. خرداد 1382 را میتوان نخستین تاریخ رسمی درخواست اروپا و آمریکا برای تعلیق فعالیت هسته‌ای ایران به شمار آورد. در این بیانیه از تهران خواسته شد که بدون قید و شرط پروتکل الحاقی را در دستور کار قرار دهد. این بیانیه همچنین از ایران خواسته بود ورود مواد هسته‌ای به سانتریفیوژها را به حالت تعلیق درآورد. اما 3 ماه بعد، همزمان با جنجال آفرینی فراوان غربی ها بر ضد پرونده ایران، در آستانه نشست شورای حکام گزارش محرمانه‌ای که قرار بود محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های ایران به شورای حکام ارائه دهد، از پیش در اختیار رسانه‌های آمریکایی صهیونیستی قرار گرفت تا جهان را به فعالیت صلح‌آمیز هسته‌ای ایران بدبین کنند. شاید بتوان قطعنامه شهریور 82 برابر با سپتامبر 2003 را آغاز رسمی دعوای بیمنطق غربی ها با ایران علیه فعالیت های هسته ای دانست.
برنامه هسته‌ای ایران
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هسته‌ای ایران مطابق
اثرگذاری این تحریم‌ها بسیار
تصمیم می‌گیرد که با برجام چه کند
از جانب آمریکا بود.
حسین موسویان، معاون اسبق تیم مذاکرات هسته‌ای:
وقتی توافقنامه امضا شد و قطعنامه شورای حکام صادر شد، خب ما با آژانس گفتیم رو کتبی تعریف کنید دیگه، تعریف کتبیتون رو بدید به ما و اروپا. اونجا جایی بود که الورادی تحت فشار غربی ها یک تعریف فوق‌العاده گسترده‌ای از تعلیق داد، یعنی قطع، مونتاژ، تولید سانتریفیوژ، حتی ساخت و ساز، تحقیقات، اصفهان، همه اینا رو آورده بود توی تحلیق.
در همین حال مذاکرات دولت اصلاحات با کشورهای غربی شروع شد. دقیقاً یک ماه بعد از این تاریخ، یعنی در 29 مهر 1382 برابر با 21 اکتبر 2003، وزیران خارجه سه کشور اروپایی انگلستان، آلمان و فرانسه به تهران آمدند و مذاکرات آنها با طرف ایرانی به بیانیه سعدآباد منجر شد. بیانیه‌ای که بر اساس مفاد آن جمهوری اسلامی ایران پذیرفت تا 29 آبان پروتکل الحاقی را امضا کند و فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد. در این مذاکرات ریاست هیئت ایرانی را حسن روحانی و کمال خرازی بر عهده داشتند.
ایران پذیرفت تا بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اختیار به ایران بیایند و اسناد کامل فعالیت‌های هسته‌ای خود را در اختیار آژانس قرار داد. دولت اصلاحات حتی پروتکل‌های الحاقی را هم در آبان 1382 داوطلبانه به اجرا گذاشت. 29 مهر 1382 سیاست تعامل با طرف‌های غربی در نهایت به امضای بیانیه هسته‌ای سعدآباد منجر شد. توافقی که به موجب آن قرار شد ایران بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را به حالت تعلیق درآورد. با وجود ادامه اقدامات اعتمادساز ایران، شورای حکام کمی بعد از بیانیه سعدآباد قطعنامه‌ای را علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر کرد.
اما در بهمن 82 کشمکش‌های تهران، بروکسل، واشنگتن و مسکو در نهایت به امضای دومین توافقنامه ایران و ترویکای اروپا در چهارم اسفند ماه 1382 برابر با 23 فوریه 2004 منجر شد تا توافقنامه بروکسل شکل گیرد. بر اساس این توافقنامه ایران این موضوع را پذیرفت که ساخت قطعات و مونتاژ سانتریفیوژها را تعلیق کند. در این مذاکرات ریاست هیئت ایرانی بر عهده حسن روحانی و ریاست هیئت اروپایی بر عهده خاویر سولانا بود.
حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی:
اون روز که سه وزیر اروپایی رو دعوت کردیم فقط 10 عدد سانتریفیوژ در نطنز میچرخید. ما 1 UF4 و UF6 نمیتونستیم تولید کنیم. ما آب سنگین نداشتیم. ما کیک زرد نمیتونستیم تولید کنیم. ما تولیدات سانتریفیوژ ما در کشور کلش 150 عدد بود. ما میخواستیم همه اینا رو کامل کنیم. ما نیاز به فرصت داشتیم. ما میخواستیم اون تهدید تبدیل کنیم به فرصت. آمریکا چیکار میخواست بکنه؟ میخواست بگه ایرانیا دنبال بمبن. ما میخواستیم چیکار کنیم؟ ما میخواستیم بگیم آمریکا دروغ میگه. ما میخواستیم این تهدید تبدیل کنیم به فرصت. نگذاریم بره شورای امنیت. نگذاریم کشور دچار جنگ بشه. کشور دچار تحریم بشه. آمریکا چی میخواست؟ آمریکا میخواست همون بالایی که سر لیبی آورد سر ما بیاره. میخواست اون چه ما در فناوری هسته‌ای داریم کامل نشه، همونی هم که داریم تحویلش بدیم. ما دنبال این بودیم یه فرصت درست کنیم این فناوری کامل بشه.
دو موضوع غیر از تحریم رو هم مطرح میکنن، یکی مسئله جنگ را، یکی مسئله مذاکره را. جنگ را البته صریحا نمیگن می جنگیم، اما به خیال خودشون با اشاره و با کنایه و با این حرفا میخوان بگن خلاصه ممکنه جنگ را بیفته، شبه جنگ رو بزرگ میکنن برای اینکه ملت را یا ملت رو بترسونن یا ترسوها رو بترسونن، چون بالاخره ما یه مش ترسو هم داریم دیگه، اینا رو بترسونن. بالاخره مسئله شبه جنگ رو بزرگ میکنن، مطرح میکنن.
حجت الاسلام دکتر لکزایی، پژوهشگر مسائل سیاسی:
اساساً چرا مجموعه نظام رسید به این که مذاکرات مربوط به برجام انجام بشه از یک سو، و چرا مقامات وزارت خارجه به این سو رفتن و حتی فراتر از وزارت خارجه، به هر حال دولت برای قوه مجریه به این سو رفت؟ یک کسانی در ایران تصور و برداشتشون این بود که مسئله ما با آمریکا با مذاکره قابل حل، یه همچین دیدگاهی داشتن. این دیدگاه رو هنوز هم دارن.
بله.
که ما اختلافمون با آمریکا یک اختلاف بنیادی و اساسی نیست و اینو با مذاکره میشه حل کرد، و اگر هم روابط ما با آمریکا به هم خورده، این یه توطئه صهیونیستی بوده و یه توطئه مثلا عربی بوده، بالاخره بعضی از کشورهای عربی و هم خود رژیم غاصب صهیونیستی اینها از روابط ما با آمریکا نگران هستن، و هر موقع خواسته رابطه ایران و آمریکا شکل بگیره اینها وارد شدن و یه کارهایی کردن که این رابطه شکل نگیره. بنابراین با یه سری از اقدامات ما میتونیم این رو درستش بکنیم. این یه تحلیل بوده که دولت هم، دولت 11 و 12 هم تحلیلش همین بود، و یا خود مثلا رئیس مجمع تشخیص مصلحت وقت نظام مثلا یه اینجور تحلیلی داشتن. اینها خب پیشنهادشون و در واقع اصرارشون به رهبری این بود که این مسیر باز بشه تا ما اینو بتونیم درست بکنیم. خب این اصرار و پافشاری و اینها باعث شد که رهبری این فضا رو باز بکنن و بگن که بسیار خب اصرار شما که اصرار دارید بیایید و این رو امتحان کنیم ببینیم که چطور پیش میره کارها. در واقع میخوام بگم که همراهی که اینجا رهبری هم داشتن به خاطر این چیزی بود که از این ور صورت میگرفت، ادعاهایی که صورت میگرفت، و اینکه مدعی کار کارشناسی بودن و اینکه این چیزی که ما میگیم مثلا جواب میده.
در اوضاع جدید و در صورتی که اجلاس مارس 2004 یعنی 18 اسفند 82 شورای حکام در پیش بود، آمریکا بار دیگر مسئله ارجاع پرونده به شورای امنیت را تقویت کرد، به اتحادیه اروپا و کشورهای بلوک شرق را به انفعال نسبی کشاند. در این وضعیت آژانس از تهران خواست ابعاد تعلیق را گسترش دهد. در این اوضاع و احوال و با نظر مسئولان کشور، طرح تبدیل اکسید اورانیوم به کیک زرد و سپس تبدیل آن به تترافلوراید اورانیوم یا UF4 با راه اندازی تأسیسات UCF اصفهان آغاز شد. درست در پایان تعطیلات نوروز 83 و با همت و تلاش شبانه روزی جوانان و دانشمندان ایرانی، ماده UF4 برای نخستین بار در کشور و بدون تکیه بر توان خارجی به تولید رسید تا کشور به غرب نشان دهد که در صورت همراهی نکردن غرب هم میتواند فعالیت‌های صلح‌آمیزش را دنبال کند.
اگر در کارخانه‌های ما این معنا را متنبه بشند که ما باید وابسته نباشیم و ما باید خودمون برای خودمون کار انجام بدیم، اونها کوشش میکنند که کارخانه ها را بهتر راه ببرند و اشخاصی که مغز تفکر صنعتی دارند این مغزها را به کار میندازند، و بعد از اون که فهمیدند که باید برای خودمون کار بکنیم و باید صنعت را هم، چه صنعت بزرگ چه صنعت کوچک، را خودمون باید درست بکنیم، این مبدأ عمل میشد که بعد از اون بیداری و این اراده راه بیفتن و مشغول بشن و تفکر کنن و مغزها را بکار